خدانگهدارتون جناب آقای دکتر محمد محمود مشفق بودن، عضو کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده. شما برنامه بدون خط‌خوردگی، مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. موضوع بعدی ما اشتغال سرفصل مهم برای وزارت کار بر اساس دستور وزیر هست. همکارمون صرفا خانم شعار بعد از نشست هیئت دولت با آقای سولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت کردن. این بخش رو دعوت میکنم با هم بشنویم، بعد از اون همچنان خدمتگزار شما هستیم.
گزارش ویژه در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر سولت مرتضوی وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی. سلام آقای دکتر، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم، عاقبت بخیر باشید انشالله. خیلی ممنونم
آقای دکتر. راجع به وضعیت اشتغال الان در نیروهای دستگاهی اجرایی لطفا بفرمایید. آقای دکتر لطیفی گفتن که وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی الان زیر مجموعه وزارت کار میشه پیگیریهاش و نتیجه‌ای که میخواد بگیره در رابطه با شرکت‌های تامین نیرو. این رو شما الان چطور در دستور کار قرار دادید برای امنیت شغلیشون و برای اینکه الان تعیین تکلیف بشن وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی دستگاه؟
ببینید، یکی از ماموریت‌های اساسی ما تضمین عدالت است و تضمین عدالت یعنی تضمین اشغال پایدار و دفاع از حقوق کارگران هست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاملا به اصل سه‌جانبه گرایی پایبند هست، یعنی هم باید حقوق کارگران که در اداد زحمت کشترین قشر جامعه هستند رعایت بشه، هم حقوق کارفرمایان حتما باید رعایت بشه و ما به عنوان ناظر بر این دوتا بخش وظیفه داریم که انشاءالله مدیریت بکنیم، ساماندهی بکنیم و عدالت رو اجرا.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
سلامت.
سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا هر گونه سوالی شما عزیزان شنونده داشتید مهیاست. این سامانه پل ارتباطی مستقیم بین ما و شماست. شما میتونید به تارنما یا همون سایت رادیو گفتگو هم سری بزنید. یه بخشی داریم اونجا به نام سوژه از شما، پیگیری از ما. موضوعات خبری خودتون رو اونجا ثبت کنید، ما حتما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار خواهیم داد. خب در بخش پرونده ویژه، رقابت جدی دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره پس از انتخاب نانسی پلوسی.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل، سلام، شب بخیر به بدون خط‌خوردگی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای قادری، این امروز انتخابات، امروز یعنی دیروز انتخابات کنگره آمریکا برگزار شد و حالا طبق اخباری که رسیده جمهوری خواهان تقریبا تا اونجا که الان ما دیدیم 100 و فکر می‌کنم 93 تا اگر اشتباه نکنم در خبر
199 تا
از کرسی‌های مجلس نمایندگان رو به خودشون اختصاص دادن و از اون طرف دموکرات‌ها موفق شدن یه جورایی مجلس سنا رو برای خودشون حفظ بکنن بعد از اینکه خانم پلوسی انتخاب شد. تحلیل شما چی هست از این مسئله؟
خب ببینید، از در واقع چند ماه پیش هم پیشبینی میشد که انتخابات نوامبر بیشتر وزنکشی در مجلس نمایندگان خواهد بود و طبق اون پیشبینی که صورت گرفته بود تقریبا همون پیشبینی محقق شد و جمهوری خواها در واقع تعداد بیشتری رو، یعنی تا لحظه که 199 تا برای جمهوری خواهان بوده 178 تا برای دموکرات ها بوده.
دهله.
اما خب پیشبینی در مورد مجلس سنا چیز دیگری بود و در واقع همون رقم خورد، یعنی اینکه با انتخاب خانم پلوسی همچنان حرف اول در سنا با دموکرات ها هست. اما خب این یه پیامی رو داره منتقل میکنه. اولا اینکه نکته حائز اهمیتش این هست که به هر حال دو سال و نیم هم تقریبا از دولت آقای بایدن مونده. در این دو سال و نیم طبیعتا در بسیاری از موضوعات اینا به مواجهه و مشکل برخواهند خورد در مجلس نمایندگان، اما چون الان همچنان سنا در اختیار دموکرات ها باقی مونده طبیعتا اون نگرانی هایی که دموکرات ها داشتن در موضوعات اصلی که سنا باید نظر بده اون تقریبا مرتفع شد و در واقع نشان دهنده این هست که در دو سال و نیم آینده که دولت آقای بایدن همچنان ادامه خواهد داشت در واقع در موضوعات کلان به خصوص حوزه سیاست خارجی همچنان نگاه دموکرات ها حاکمه و عرضم به حضور شما که اگرچه در فضای تبلیغاتی و در واقع رقابت‌های داخلی ممکنه فشارهای از سمت جمهوری خواها بیاد که قطعا هم یه اتفاق خواهد افتاد، به ویژه اون سناتور هم سناتورها هم نمایندگانی که جزء طیف تندرو جمهوری خواها هستند و بیشتر به عنوان ترامپیست ها معروفن، اونها طبیعتا فشارهای رسانه‌ای خودشون رو تشدید خواهند کرد. اما آنچه که واضح اهمیت هست این هست که به هر شکل سنا همچنان در دست دموکرات‌ها باقی ماند. اما نکته دومی که مهمه و باید بهش توجه بشه این هست که به هر شکل این گرا و این پالس و این پیام رو این انتخابات داد که در مجموع عملکرد دولت آقای بایدن عملکرد مطلوبی برای شهروندان آمریکایی تا این لحظه نیست، به خصوص در مورد موضوعات داخلی و شعارهایی که دموکرات ها در حوزه معیشت، در حوزه در واقع رفع نابرابری های اجتماعی و مقابله در واقع با به ویژه مثلا کرونا داشتن، چون همین الان کشور امریکا یکی از کشورهایی هست که توی 10 کشور اول به عنوان تلفات کرونا مطرحه، در حالی که خب در بسیاری از کشورها اساسا این اتفاق مدیریت شده.
خب تمام این اتفاقات رو در واقع میتونیم ارتباط بدیم به دولت بایدن یا دولت ترامپ هم نقش داشته در وضعیت فعلی مردم آمریکا.
ببینید خب در وضعیت فعلی مردم آمریکا طبیعتاً زیرساخت‌هایی رو که ترامپ به نوعی نابود کرد مؤثر قلمداد خواهد شد، اما کلاً سیاست‌های دموکرات‌ها نسبت به سیاست جمهوری‌خواه‌ها نسبت به معیشت مردم در واقع پذیرش کمتری برخورداره و این نکته در ادوار مختلف هم همواره مطرح بوده. خب شما میدونید اساسا ترامپ خیلی به این اعتقاد داشت در مورد اینکه وضعیت اقتصادی رو بتونه بسامان بکنه. خب اما خب با وجود این به هر حال ترامپ چون در حوزه سیاست خارجی یک رویکرد تهاجمی گرفت و خب به خاطر رفتارهایی که در حوزه بین‌المللی انجام داد، اهم از این که مثلا از معاهدات و پروتکل‌های بین‌المللی، توافق‌نامه‌های بین‌المللی
به راحتی خارج می‌شد،
یک رویکرد یک جانبه گرایانه رو می‌خواست در دنیا حاکم بکنه، طبیعتاً اونها دامنگیرش شد. بعد الان به هر شکل ممکن، اما ضعف دولت بایدن از هرومن شمس هست. ایشون جز فکر کنم تنها رئیس جمهوری باشه که در دور اول هنوز به میانه نرسیده، میزان محبوبیتش از 40% پایین تر افتاده. این تقریبا سابقه نداره.
درسته. خب این الان با توجه به نتایجی که فعلا الان اومده از انتخابات کنگره آمریکا، این که در نهایت، البته خب نمیشه خیلی هم کلی گفت چون به هر حال سنا رو الان مشخص شده، جمهوری اون قسمت نماینده مجلس نمایندگانشون هم یه جورایی مشخص شده، ولی حالا به صورت کلی این که جمهوری خواهان یا دموکرات ها پیروز این انتخاب بشن از چه جهاتی برای ما اهمیت داره؟
ببینید، خب طبیعتاً از نقطه نظر تاکتیک هایی که اونها در حوزه سیاست خارجی در تعامل با کشورهای دیگه از جمله جمهوری اسلامی ایران دارن، خب این اثرگذار خواهد بود. اما به لحاظ راهبردی، چنانچه خب در طی همین مدتی که بایدن بر رأس کار هست مشاهده کردیم، در حوزه مسائل راهبردی تغییر ما احساس نکردیم. اگر خاطرتون باشه کمپین دموکرات‌ها در ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری شعار کلیدیش در حوزه سیاست خارجی تغییر بود، اما حداقل در مورد جمهوری اسلامی ایران این اتفاق نیفتاد. یعنی آقای بایدن به صراحت صحبت از حذف سیاست فشار حداکثری کرد، اما ما در عمل دیدیم که این اتفاق نه تنها نیفتاد، بلکه تأکید شد. خب این یک نکته. در حوزه موضوعات مربوط به منطقه غرب آسیا هم همین اتفاق رقم خورد، در حوزه شرق آسیا هم همین بود. یعنی اگرچه ترامپ چین رو به عنوان دشمن اول معرفی کرده بود، اما ما در دوره ی آقای بایدن و حتی با تحرکاتی که همین خانم نانسی پلوسی داشت دیدیم که اونها عملا بیشتر دارن چین رو تحریک میکنن. خب سفر چند مدت پیش خانم پلوسی به چین تایپه کاملا این رو به صراحت نشون داد که حاضر به عقب نشینی نیست ایالات متحده و کاملا میخواد در یک گوشه چین رو گیر بندازه و در واقع در حوزه منطقه‌ای بتونه بر چین فشار بیاره. بنابراین در راهبردهای سیاست خارجی به نظر من خیلی اتفاق ملموسی نخواهد افتاد، اما در تاکتیک ها چرا؟ خب شما میبینید مثلا الان اولویت دموکرات ها در مواجهه با ایران استفاده از قدرت نرم امریکاست، در حالی که خب جمهوری خواها بیشتر حداقل در لسان این رو خیلی تاکید میکردن که مثلا ما حمله نظامی میکنیم، یعنی بیشتر قدرت سخت
شلوغ میکردن بیشتر.
بله، بیشتر قدرت سخت رو به رخ میکشیدن. خب اینها یک تبعاتی معمولا در حوزه های اقتصادی داره که خب فشارهایی رو معمولا تحمیل میکرد به لحاظ روانی. تاکتیک دموکرات ها معمولا این نیست و از تکنیک های دیگه استفاده میکنن، کما اینکه در تحولات اخیری که در داخل کشور ما بود خب ما میبینیم اونها بیشتر در بستر جنگ های موج چهارمی و جنگ های شناختی بیشتر ورود کردن و سعی میکنن از طریق عملیات های روانی و استفاده از قدرت نرمشون به زعم خودشون مثلا یک کشوری رو مجبور به پذیرش منویات خودشون بکنن.
درسته. فقط یه نکته رو من کوتاه با شما صحبت بکنم در مورد وعده وعیدهای انتخاباتی این آقای بایدن. من یادم هست که خیلی وعده وعید میداد که من نمیدونم مذاکرات هسته‌ای رو احیا میکنم، برمیگردیم فلان فلان. به هیچ کدوم از این وعده وعیدهاش تحقق پیدا نکرده. خب این طبیعتاً روی افکار عمومی جهان و حتی خود افکار عمومی امریکا هم اثر میذاره دیگه. این درسته دیگه.
ببینید، یک در واقع وضعیت چند بعدی رو آقای بایدن باش مواجه شد. تلاشش این بود که کما اینکه در دکترین سیاست خارجی 2022 ایشون اعلام کرد که ما تهدید اول برامون چین هست و بعد اعلام کرد که ما اقدام خواهیم کرد به انتقال نیروهامون به شرق آسیا و به نوعی داشت این رو القا می‌کرد که منطقه غرب آسیا رو دیگه ما خیلی روش تمرکز نخواهیم داشت. اما ذیل همین بازیگران اصلی در غرب آسیا رو سعی کرد دچار فرسایش بکنه. داستان جنگ اوکراین و اتفاقی که اونجا افتاد برای درگیر کردن روسیه یک وجه ماجرا بود. داستانی که در مدیریت در واقع تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و مقابله با جریان مقاومت در حوزه غرب آسیا اتفاق افتاد یک وجه ماجرا بود. داستان ایران که از طریق در واقع ورود به عرصه مذاکرات بود، خب تلقی اونها این هست که به وسیله مذاکره ایران رو مجبور به پذیرش خواسته های خودشون بکنن. البته خب این یه مؤلفه های دیگری هم داره. به هر حال الان جمهوری اسلامی ایران بازیگری نیست که بتونن اینها به راحتی باش بازی بکنن، چون مؤلفه های بازدارنده که جمهوری اسلامی ایران داره اساسا اونها رو باز میداره از اینکه بخوان وارد فازهای دیگه‌ای بشن، چون که خیلی دنبالش بودن مثلا از طریق مذاکره موضوعات موشکی پهپادی ما رو مدیریت بکنن یا قص الهازا. به هر حال میخوام این رو عرض بکنم که آقای بایدن نه اینکه نخواست به وعده هاش عمل بکنه، به عبارت دقیق‌تر نتونسته به وعده هاش عمل بکنه. یعنی هم در عرصه جنگ اوکراین الان به یک بن‌بستی عملا خورده و اهدافش رو نتونسته محقق بکنه از طریق جنگ نیابتی که به وسیله ناتو در برابر روسیه را انداخته، هم در منطقه در واقع حوزه مدیترانه و شامات و تأمین امنیت اسرائیل عملا اون اتفاقات رقم نخورد و نتایج اخیر انتخابات کنیست در رژیم صهیونیستی هم حاکی از همین مسئله هست و انتخاب افراطی‌های راست در اسرائیل هم منظورم افراطی‌های سیاسی هست که حزب لیکود هست و هم افراطی‌های مذهبی که اینها با هم ائتلاف کردن و مجموعه 64 کرسی کنست رو به دست آوردن، و هم در مورد موضوعاتی که مثلا در حوزه یمن هم اونها به موفقیتی دست پیدا نکردن و اون آتش بسی رو که مدعی بودن، خب آتش بس هم نهایتا با شکست مواجه شد. در موضوع ایران هم تمام تلاششون این بود که فرایند احیای برجام رو بدون پرداخت هزینه اون خبط ترامپ بخوان انجام بدن. خب طبیعتا همچین چیزی امکان پذیر نبود و قابل پذیرش از سوی جمهوری اسلامی ایران نبود، چون توافقی رو که اونها یک جانبه زیرش زده بودن طبیعتا اگر بخوان بهش بازگردن باید هزینه هاش رو جبران می‌کردن. این اتفاق هم نیفتاده. به نظر میرسه که آقای ترامپ اساسا اراده و توان لازم برای این کار رو نداشت، نه اینکه بخوایم بگیم نخواست.
بایدن توانش رو نداشت.
بایدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای قادری از تو توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم.
مخلصیم.
شما بخیر. خدا نگهدار. جناب آقای محمد قادری بودن، کارشناس مسائل بین الملل و مسائل سیاسی. شب شما بخیر باشه خانم ها و آقایان. برنامه بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 19 به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش میشه. شما میتونید برنامه و وقت خودتون رو تنظیم بفرمایید که ساعت 19 حتما بدون خط خوردگی رو از دست ندید از رادیو گفتگو. و خدمتتون بگم که نرم افزار کاربردی ایران صدا هم که معرف همه شما هست و میتونید از طریق این نرم افزار به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیوی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. بریم سراغ بخش رصد. پروژه تجزیه ایران در شبکه تروریستی آل سعود، 120 مصاحبه با تجزیه طلب‌ها در 50 روز.
دوستان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر داوودی سلام، شب بخیر.
من نمای معظم خدمت شما و همین شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم در خدمت شما.
آقای دکتر داوودی چی کار میکنه این آل سعود؟ 120 مصاحبه با تجزیه طلبا در 50 روز، واقعا این خط تجزیه طلبی در این شبکه اصلا از کجا آمده؟ چطور دنبال میشه؟
البته که اون داره کارش رو انجام میده و بر اساس اهداف خودش هم در واقع داره عمل میکنه. اما راجب بحث خط تجزیه طلبی در ایران، حالا شبکه در واقع اینترنشنال امروزهای مقدار برجسته تر شده، اما اگر ما بخوایم یک نگاه دقیق تری به آنچه که اینترنشنال داره میکنه داشته باشیم، ما اصل و مبنای تجزیه طلبی رو اگر بخوایم در شبکه های تلویزیونی بیگانه در واقع بررسی بکنیم، قاعدتا رأس الخط همه اینها بی‌بی‌سی فارسی است. یعنی بر اساس نوع کاری که بی‌بی‌سی انجام میده، چون میدونید بی‌بی‌سی فارسی خودش رو فرامتنی ترجمه میکنه و تعریف میکنه، انواع و اقسام مصاحبه هایی که با انواع تروریست هایی که علیه ایران اقدام میکردن که دیگه مشهورترینشون که این خیلی بی‌بی‌سی راجبش کار کرد در واقع ریگی بود، یک خطی رو دنبال میکنه که این خط نهایتاً به دو مسئله منجر میشه. مسئله اول تفکر تجزیه و تفکر در واقع از هم پاشیدگی، و نکته دوم اقدام و عملیات راجع به حوزه تجزیه. ما اگر بی بی سی فارسی رو در حوزه تفکر تجزیه فعال بدونیم، قطعاً اینترنشنال شبکه عملیاتی سازی اون تفکر در واقع قرار میگیره. سه بعد رو هم در واقع اینها پیگیری میکنن. بعد اول بعد به همریختگی قومیتی برای ایجاد بهانه نسبت به حوزه تجزیه است. یعنی ببینید مسئله فقط مسئله جنوب ایران نیست. شما وقتی که اینترنشنال فعال میشه، البته این 120 مصاحبه‌ای که در ابتدا در واقع فرمودید، این عددش خیلی بالاتره، چون تو برنامه‌های ترکیبی که اینها قرار میگیرن به علاوه اون دفتر 360 درجه که دارن، این عدد حداقل 5 برابر میشه که اون تمش رو میذارن روی همون فرمول در واقع تجزیه. اینها 4 نقطه رو خیلی روش متمرکز هستن: جنوب، غرب، شمال غرب و جنوب شرق. روی این 4 نقطه اینترنشنال بیش از سایر نقاط میاد و تمرکز پیدا میکنه. مفهوم هم اینه، بحث تجزیه به مثابه یک حق یا تجزیه به عنوان تنها راه حل، این رو داره در واقع مطرح میکنه و خیلی روش پافشاری میکنه و خیلی هم روش متمرکزه. ساحت دوم و نکته دوم که راتبش خیلی اینها کار میکنن، برگردوندن این حوزه تجزیه نسبت به اون درگیری های قومیتی. ببینید یک زمانی هستش که شما میگید این قومیت هست و آن قومیت هست، یه موقعش میگید این قومیت با آن قومیت دچار مشکل است، یه موقع هستش که میگید این قومیت سر این موضوع با آن قومیت سر این موضوع رقابت میکند. اون چیزی که اینترنشنال روش داره تمرکز میکنه بحث جا انداختن رقابت قومیت ها در مستقل شدن و ایجاد تجزیه است.
بله.
این خب به مراتب خیلی خطرناک‌تر از سایر حوزه‌ها و سایر ساحات در واقع تلقی میشه. و نکته سوم، بحث میزان پشتیبانی نسبت به این اقدام خارج از در واقع ایران هستش. شما زمانی که بالاخره بعضی از افراد، حالا در هر در واقع رنکینگ و در هر رده‌ای که باشند، بعضی وقتا وقتی که تبلیغات خارج نسبت به جنس حمایت و پشتیبانی از یک اقدام تجزیه طلبانه در داخل رو می‌گیرند، به نوعی خودشون رو دلگرم به این موضوع و به این مفاهیم رو. پس بنابراین این نقل و انتقالات در واقع بین قومیتی و بین مردمی رو اینا سعی میکنن به پشتوانه اون حمایتی که فکر میکنن خارج از ایران نسبت به این مسئله صورت میگیره رو میارن و ایجاد میکنن. برخ از این افراد بیشتر حکم انتقال دهنده رو در واقع پیدا میکنن و ایفا میکنن. ببینید جنس حوزه تجزیه طلبی که الان خصوصا اینترنشنال داره پیگیری میکنه، الان دو سوی پیکان پیدا کرده. سوی اول پیکان برمیگرده به قواعدی که این قواعد میدان را در واقع تشریع کننده و تسهیل کننده نشون میده، که این اتفاقات اخیر و این موضوعات اخیری که در واقع رخ داد، یک جنبش به این در واقع میخورد که بگه آقا الان شرایط آماده است، الان در واقع قومیت ها به سطوح آمدن و تنها گزاره و تنها هدف مسئله پیگیری سازی است. نکته دوم، نشان دادن عملیات میدانی است که صورت میگیره، از حد فاصل ترورهای کور تا حد فاصل در واقع حضور سازماندهی برخی از نیروها در داخل. این دو رو شما بذارید کنار همدیگه به یک جنبندی میرسید. اون جنبندی خودش سه شاخه داره. شاخه اول، تلاش اینترنشنال برای فعال کردن نوع خاصی از رهبری تجزیه در ایران هستش. یعنی قطعا روی فرد میرن متمرکز میشن که شدن، روی افکار متمرکز میشن که شدن، ایجاد فاصله ای که بین هواداران یک فرد مثلا در ایران انجام میدن با دیگران شدن، که قطعا روی این دارن الان کار میکنن، و اینکه نهایتا پالیسی که به بیرون ارائه میکنن نشأت گرفته از نوع تمایل داخلی، خواست داخلی، توان داخلی و تلاش داخلی برای رسیدن به اون نقطه که ازش تحت عنوان جدا شدن یاد میکنن. اونها کلمه تجزیه رو به این معنا به کار نمیبرن، اما بحث جدا شدن یا مستقل شدن یا متصل شدن رو بیشتر در واقع راجع بهش صحبت میکنن. پس اینکه فردی یا افرادی در داخل این قابلیت رو پیدا میکنن که بتونن رهبری ذهنی یا رهبری میدانی این فرایند رو طی کنن، یکی از خواستهای عمیق و دقیق رسانه‌های بیگانه که خب به پشتوانه سرویس‌های اطلاعاتیشون صورت میگیره انجام میشه. که خب البته این مسئله رو ما در جنوب شرق ایران بیشتر در واقع مشاهده میکنیم.
چرا آقای دکتر، چرا تو جنوب شرق تمرکزشون بیشتر؟
ببینید چندین علت داره، اما دو تا از مهمترین علت‌هاش، یکیش بحث قرابت با کانون‌های تروریستی است که در اطراف مرزهای ما در جنوب شرق وجود داره، و دو متاسفانه یه مقدار از در واقع مسیر خارج شدن بعضی از افرادی که صاحب بالاخره دیدگاه هستن، صاحب کرسی هستن، صاحب در واقع اعتبار هستن در منطقه خودشون، و عدم درک موقعیتشون در داخل و عدم درک صحیح برنامه‌های دشمن خارج از کشور هستش. اینها رو وقتی که جمع میکنیم خواستگاه و تمرکزشون بیشتره روی این موضوع. البته ما به اینها باید مسئله به نوعی مسئله کیفیت رسیدگی در واقع مرکز به اون منطقه رو هم تو ذهنمون داشته باشیم، که بعضی وقتها این میتونه تشدید کنه اون خاصیت و قابلیت که در واقع اونجا وجود داره، چون نقل و انتقالات اونجا خیلی بیشتر از سایر نقاط ما، شاید اون چیزی که در شمال غربمون داریم مشاهده میکنیم به شدت متفاوته با اون مدلی است که رسانه های بیگانه روی جنوب شرق ما در واقع متمرکز میشن، به علاوه تمام اون شبکه هایی که روی جنوب شرق متمرکز هستن. شما ببینید موضع ریگی به لحاظ جغرافیایی و به برخی از کشورهای منطقه از جنوب و از جنوب در واقع از جنوب شرق ما بیشتر متصله، پس نقل و انتقال میدانیش و جغرافیاییش خیلی شدیدتره، خیلی سریعتره، پر لوجستیکتره، پس به نتیجه رسوندنش برای اونها راحت تره. برای همین تمرکز روی جنوب و جنوب شرق برای رسانه های بیگانه به تعبیری دارای ارزش افزوده بیشتری هست، که خب لااقل ظرف 43 سال گذشته به جنبنی و به نتیجه جدی نتونستن برسن، اون هم به خاطر مردمه. شاید برخی خواص در منطقه جنوب یا جنوب شرق ما متاسفانه فراموش کردن که اگر به اسم خواص هستن مدیون این نظام و این ملتن، یا خب بالاخره بعضی جاها همراهی و همخوانیشون با رسانه‌های بیگانه زحمت‌های رو ایفا می‌کنه و ایجاد. اما کلیت ماجرا برمیگرده به این قواعدی که عمدتاً اینها به دنبال اتصالات و انتقالات محیطی و میدانی هستن که خب غالباً رسانه‌ها تسهیل کننده میشن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی، از توضیحاتتون مثل همیشه خیلی آرام، شمرده و دقیق. خیلی متشکرم، شما شما بخیر، خدا نگهدار. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی بودن، کارشناس ارشد حوزه رسانه. از شما شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که همراه بدون خط خوردگی بودید در این یک هفته. امیدوارم که کمبودها و نقصها رو بر من ببخشید. شما بزرگوار هستید. شب همگی شما بخیر. یا علی مدد، خداحافظ. We'll be right back.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، پیام ها و صدای خودتون رو میتونید از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 4744 ارسال کنید. همراه هستید با